بناو با جوانان.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه فکر نو با جوانان از موج‌های رادیو آزادی. همه ساله از 15 جولای به عنوان روز جهانی مهارت‌های جوانان تجلیل می شود. در دو دهه پسین جوانان در افغانستان در عرصه‌های مختلف فعال بودند. اگر مسائل تکنیکی بوده، علوم گوناگون، سیاست، هنر، فرهنگ، ورزش، فعالیت‌های اجتماعی و بخش‌های بزرگ در جامعه. اما در کم و بیش 3 گذشته این جوانان میگویند که دیگر زمینه رشد و فراگیری مهارت‌ها برای آنها در افغانستان فراهم نیست. به گفته این جوانان، محدودیت‌های آموزشی و کاری بر دختران و زنان، نبود فرصت‌های شغلی برای جوانان و شرایط فعلی نه تنها که مانع رشد مهارت‌های بیشتر آنها شده، بلکه اندوخته‌های قبلی آنها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. هما رجبی یکی از دانش آموزان است که در نزدیک به 3 گذشته در حاکمیت طالبان از آموزش محروم مانده. او بر رادیو آزادی چنین گفت:
جوانان افغانستان در حکومت فعلی یک زندگی مبهم تاریک در انتظارشان هست. اگر در امیروال که هستن پیش بریم، جدا از ارتقا و پیدا کردن ظرفیت و مهارتشان، اینا متاسفانه همه امید را از دست دادن و نمیتونن که به وجه احسن لذتی که باید ببرن را داشته باشن.
و همچنان زینب حیدری، یک بانوی ورزشکار که در گذشته در ولایت بامیان به حیث بایسکلران و عضو تیم ملی هاکی فعالیت میکرد، میگوید به خاطر سلب فرصتهای آموزشی، ورزشی و شغلی زنان مجبور شده افغانستان را ترک کند.
با آمدن طالبان من دیگه نتانستم در این رشته فعالیتی داشته باشم و این خاطر مجبور شدم کشور را ترک کنم تا بتانم در کشوری دیگر این مهارت خود را ارتقا ببخشم و همچنان مهارت های جدیدی را کسب کنم.
به این ترتیب بزرگترین چالش برای جوانان در افغانستان واضح است. آنها در حال از وضعیت دشوار و آینده مبهمشان شکایت دارند که اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان پس از راه اندازی یک نظرسنجی اعلام کرد که 54.5% جمعیت افغانستان را جوانان زیر 18 سال تشکیل می دهند. اکنون چالش ها در برابر آنها چیست؟ به ویژه در نبود زمینه های کاری، آموزشی و فرصت ها برای رشد مهارت. در برنامه حاضر در همین موارد صحبت میکنیم. 3 در برنامه با ما شما حضور دارند: واسه سیدی و شبیر رادکار از جوانان فعال و سید اشرف سادات، آگاه امور اجتماعی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما خواهم بود. این برنامه علاوه بر موج‌های رادیو آزادی از طریق فیسبوک و یوتیوب هم به صورت زنده و تصویری همین حالا نشر می شود. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه ما. آقای سعیدی، نخست آغاز می کنم با شما. اگر یک نگاه به 2 در زندگی جوانان در افغانستان داشته باشیم، مهارت های از اونا از کجا به کجا رسید؟ آقای سعیدی لطفاً میکروفون خود را فعال بسازین، پرسش من متوجه شماست. متاسفانه فکر میکنم مشکل فنی داریم. آقای شبیر رادکار هم با ما پیوسته. آقای رادکار، خوش آمدین. افغانستان از نظر داشتن چهره های نخبه و کسانی که مهارت در عرصه های مختلف دارند، در کدام حد در جریان 2 قرار گرفت؟ یعنی که از کدام سطح جوانان در مهارت ها به کدام سطح رسیدند؟
تشکر جناب جاوید صاحب. صدا و تصویر ما خوب است؟
بله
خوب است. ارتباطی با پاسخ شما، اگر ما بسیار کوتاه بخواهم دید خودم به عنوان جوان آموزش یافته افغانستان یا بودم بزرگ شده افغانستان مطرح کرده باشیم و پاسخ داده باشیم، میخواد بود که افغانستان یک سرزمین مملو از نیروی بشری یا به مو تعبیر هیومن کپیتال ویژه خودش داره. ما همیشه صحبتایی را که داشتیم در رسانه ها و با اطرافیان خودمی بوده که بیشتر از 70% سروی اعلام میکنه که نیروی جوان در افغانستان شکل میده. این نشانگر عزیز که جوان ها در واقع هم از لحاظ کمیت که تعداد برشان تعلق داشته باشه و هم از لحاظ کیفیت که نیروی کاری باشه جایگاه خودشان نداره. این را به وصل بکنیم ما در اهمیت مسئله. اگر بخوایم دو دوره را یک کوتاه گذرا مقایسه بکنیم، 20 سال اخیر جمهوریت علی رغم از اینکه مشکلات بسیار شدید سیاسی و اقتصادی در اون زمان خودشان وجود داشته، اما جوانان به عنوان در واقع هسته ما همیشه صحبت گفتیم و مطرح کردیم، هسته محرک اجتماعات فعال بودند و آموزش دیدند و ما امروز به عنوان کادر تأثیر یافته یا به عنوان کادر افغانستان همین جوان ها را میبینیم که در گوشه و کنار کار میکنن و فعالیت میکنن. در ارتباطی به این که دور آذر یا حالا ما چی میبینیم، ما قطعا یک ما آخرین اخبار را که تعقیب کردیم است که شما هم قطعا در جریان هستین جناب نعیمی صاحب معظم که به شدت امروز در پردازش و آموزش امو یک سکتور آموزشی را اگر ما به عنوان مادر و مؤلف مسائل دیده باشیم در ارتباط با علوم دینی میپردازند که کاملا به نوع علوم معاصر یا علوم معاش را فراموش کردن. علیرغم از اینکه ما به شدت طرفدار تعقیب و پیگیری دین هستم و خود ما به عنوان یک مسلمان حوزه اول اطلاعاتی مرا دین و مسائل اسلامی شکل میده، بعد ما آمدیم مسائل در واقع ساینسی یا بگم علوم معاش را فرا گرفتیم. اما این که ما یک سره به یک جهت تمرکز بکنیم و بپردازیم به دین، من فکر میکنم که راه به جایی چی که بردن به جایی چی که یک بحث بعید شاید باشه، من فکر میکنم که این سبب میشه که ما در رقابت دنیا علی رغم از اینکه قرار نگیریم ما به شدت عقب نگه داشته شده بمانیم و این در دراز مدت تأثیر به صدای خودش داره. یک مورد دیگه که به ذهن ما تداعی میکنم و ما به عنوان جان کلامی را مطرح کرده باشم می بوده باشه که هرچقدر ما فرصت را بر جوانا توأم با مدیریت شخصیت های متجرب مد نظر داشته باشیم، با مو پیمانه ما در واقع میتونیم از جوانا و از نیرویشان استفاده بکنیم. هیچ وقتی فراموش نکنیم که تنها انرژی و خود جوان نمیتونه کار انجام بده الهی که در مدیریت و در مدیریت اشخاص متجرب قرار میگیره. من هر دو فاکتور مورد ملاحظه دارم جناب نعیمی صاحب. تشکر میکنم.
تشکر از شما هم. برمیگردم به شما. خب آقای سعیدی، میخواستم یک بار آزمایش بکنیم که ما صدای شما را به خوبی و درستی داریم و شما از ما را. صدای مرا دارین آقای سعیدی؟ نه خیر، فکر میکنم چیز مشکل هست جناب سعیدی که شما صدای مرا ندارین. از شما خواهش میکنم که یک مرتبه از این اتاق از این لینک بیرون شوین و دوباره وارد سیستم شوین. امیدوار هستم که به درستی کار بکنم. خب جناب سید اشرف سادات را هم با خود داریم. جناب سادات سلام خدمت شما هم. شما به عنوان یک آگاه مسائل اجتماعی فکر میکنین که در زندگی جوانان نخبه و ماهر به صورت مقایسه‌ای در 3 سال گذشته چی ها به دست آمده و چی ها از دست رفته؟
با درود و سلام خدمت شما، میهمانان نازنین شما و بینندگان و شنوندگان خوب رادیوی بزین آزادی. ببینیم، اول اجازه بدیم که عرض تسلیتی داشته باشم. عاشورای حسینی و بهره همه عزاداران، جوان در حقیقت نیروی محرک جامعه هست. جوان یک خوشبختی است برای هر جامعه. بالندگی هر جامعه توسط نیروی جوانی به وجود میاد، ولی به شرط ای که از نیروی جوان به چی وجه در چی راستای در چی فرصتهای بیشتر استفاده بشه و جایگان در جوانان در کدام جایگاه و به چی مقصد برای رفتن به جلو حرکت کنم. 20 سال دوره جمهوریت هرچند جوانان نقش بسیار کلیدی در بالندگی مؤلفه‌های دموکراسی داشتن، اما متاسفانه همیشه به عنوان نیروی پیرو کوشش میشد که اینا نگه داشته شون و در رأس هرم حرکت‌ها قرار نگیرن و به نوع جایگاه و پایگاه کلانی در بین مردم برای خود باز نکنن. خب بازم خوشبختانه که بسترها بسیار زیاد بود وقتی در دولت برای جوان جایگاهی برای بالندگی و دیده شدن وجود نداشت، در یک حوزه دیگه، حوزه اقتصاد، حوزه جامعه مدنی، حوزه رسانه، حوزه‌های متعددی بود که جوانان خوشبختانه توانسته بودن خود در اون جایگاه قرار بدن. و به واقعیت به گونه بی پیشینه جوانان در 20 سال گذشته، در 20 سال دوره دموکراسی، چیزای بسیار زیادی به دست آورده بودن، مخصوصا این که سطح علم و دانش به شدت بالا رفته بود خوشبختانه، و هر جوانی که لیسانس خود از دانشگاه می گرفت به دنبال به دست آوردن ماستری و همچنان پیشدی بود و خیلی از فرصت ها توسط جوانان ایجاد شده بود و جوانان داشتن وارد معرکه می شدن، وارد میدان می شدن و بعضی از فرصت ها داشتن تصاحب می کردن. اگر سیستم حکومتداری هم مسلماً رقابتی بودی، همان چیزی که دولت ها می گفتن، دولت می گفت و به او عمل نمی کرد، مسلماً با علم و دانش و فراستی که جوانان به دست آورده بودن میتونستن خیلی از جایگاه ها رو به دست بیارن، به جز از پوزیشن های سیاسی که بحث جدا بود. اما متاسفانه دروازه خیلی از داشته های جوانان 3 سال پیش یک بارگی بسته شد، به خاطر از اینکه در حقیقت طالبای آمدن به قدرت مسلط شدن که به تمام گذشته افغانستان پشت کردن و هیچ کدام از او حرکت‌های روشن فکری و مؤلفه‌های دموکراسی و جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد و هر آن چیزی که در حقیقت در اون روشن فکری دیده می‌شد او قبول نکردم و او دور انداختم و روایت خود از حکمداری و سیاست و اجتماع روی دست گرفتم. متأسفانه جوانان خیلی چیزها در 3 سال گذشته از دست دادن، مخصوصا حوزه دانشگاه به شدت آسیب پذیر شده، در حالی که بیشتر از 75% استادای دانشگاه‌های مختلف افغانستان نیروی جوان تشکیل میداد که اینها خوشبختانه توانسته بودن برن و اسناد بسیار معتبری از دانشگاه‌های مختلف بین‌المللی بگیرن و برگردن به افغانستان و به عنوان کادر علمی دانشگاه‌ها برگزیده بشن و به فکر ترویج افکار نو، به فکر مسلکی ساختن بیشتر عرصه اکادمیک افغانستان باشن، که متاسفانه شما میبینیم با آمدن طالبا او عرصه ها بسته شد، دانشگاه ها فرود بشید. به گونه مثال به شما میگم، دانشگاه هرات 502 نفر عضو کادر علمی داشت، حالا یک چیزی که من از مسئولین شنیده بودم، اما حالا خبره که من دارم کمتر از 100 نفر باقی مانده، یعنی 500 نفر 402 نفر یا 400 نفر افغانستان متاسفانه ترک کردن، چون دیگه بستر برای حضورشان و برای پیشبرد اهداف علمیشان دیگه وجود نداشت و خیلی از ساختارهای دیگه هم که بود. رسانه های آزاد در افغانستان توسط جوانان مدیریت می شد، عرصه های جامعه مدنی همین قسط، تجارت های بسیار زیادی توسط جوانان را اندازی شده بود و همچنان دانشگاه های بسیار زیادی خوشبختانه توسط جوانان را اندازی شده بود. حالا وقتی میگیم بحث جوان مطرح میکنیم، تنها ما نباید یک ملاک عمر بیاییم به عنوان مسئله اصلی مورد بحث قرار بدیم. شاید بحث جوانی از 18 تا 35 چیزی که در قانون اساسی افغانستان تعریف شده بود، او را اگه ما بگذاریم کنار، در حقیقت نیروی پویایی که در درون جامعه افغانستان بود که تا 50-55 سال هم میتونیم بگیم عمر داشتم، اینها در حقیقت به فکر توسعه نوآوری در افغانستان بودم. هر کسی که به فکر توسعه نوآوری و همچنان جایگاه بخشیدن به پدیده‌های نو در یک جامعه کوشش کنه، در حقیقت اور ما میتونیم جوان بگیم، فکر جوان بگیم. هر چیزی که به دنبال ترقی خیری باشه، هر چیزی که دنبال روایت‌های نو باشه، هر چیزی که نسبت به استعی جامعه معترض باشه و بگه که ما میریم به طرف جلو، این چیزا رو هم ما داشتیم، ولی خب متاسفانه اینها همه به یک بارگی جایگاه اینا تغییر کرد. هرچند که حالا شما میبینین جوانان بسیار زیاد، کسایی که در صفوف طالبان هم هستن، همه جوانم، اما اینا نیروی محرک و پویای جامعه نیستم که به گونه آزاد بتونم تصمیم گیری کنم و به فکر تغییر ساختاری و بنیادی جامعه باشم، بلکه اینها به عنوان نیروی محرک و محرک پیرو از رهبری خود در درون جامعه حضور دارم. اما در بستر دموکراسی یک چیزی بود که هر کس به توان خود میتونست حرکت کنه و جایگاه به دست بیاره و فرصت به خود خلق کنه، که متاسفانه امروز او فضا آماده نیست. هرچند که خیلی از نیروهای جوانی که در افغانستان هستن کوشش میکنن به هر نوع ممکن با مدارا به طرف جلو حرکت کنم، لااقل حوزه تخصص، حوزه تعلیم و تربیه، حوزه فعالیت‌های اقتصادی و همچنین حوزه فعالیت‌های خدماتی مانند اینجار فعال نگه دارم. اما متاسفانه همیشه تضاد فکری در بین این نیروها و نیروهای طالبان و حکومتدارای فعلی افغانستان وجود داره که اینها از داشتن نوآوری و از این که بتانم در حقیقت روایتگر چیزای نو و پدیده‌های نو در افغانستان باشن و جامعه به طرف یک بالندگی معناداری حرکت کنم متاسفانه باز نداره. یعنی در حقیقت خیلی چیزا متاسفانه اگه ما برشماریم خیلی چیزا رو، من به گونه کلی آمدن صحبت کردم، اگه ما بیایم برشماریم متاسفانه خیلی چیزا رو از دست دادن جوانان.
بله تشکر جناب سادات، به شما برمیگردیم. خب بالا تماس ما از طریق تلفن فکر میکنم با آقای واسع سیدی برقرار شده. سلام آقای سیدی، حالا اگر صدای مرا دارین، اگر یک نگاه به دو دهه در زندگی جوانان در افغانستان داشته باشیم، مهارت های اونها در جریان امو 20 سال که یک دوره فرصت برای افغانستان بود، از کجا به کجا رسید؟
درود بر شما و مهمانان عزیز و همچنین شنونده ها و بیننده های شما. دو دهه گذشته افغانستان از لحاظ رشد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی به خصوص برای جوانان به عنوان دهه های طلایی یاد میشه، به خاطر که ما قبل از این دو دهه سالیان سال در جنگ متمرکز بودند، متاسفانه بیشتر از جوانان فرار بودند و ما رشد و پویایی در عرصه جوانان به خصوص در حوزه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نداشتیم. در دو دهه گذشته فراگیری علم و دانش از سطوح پایین گرفته تا سطوح مقطع دکترا و حتی بالاتر برای جوانان فراهم بود و حتی یک لینک های خوبی ایجاد شده بود بین کشورهای همسایه و همچنین کشورهای غربی. فرصت مهیا شده بود که جوانان میتوانستند سفر بکنند، برن تحصیل بکنند در سطوح بالا و پس مشتاقانه برگردند و آنچه را که یاد گرفتند در سیستم‌های دولتی، در سازمان‌های انتفاعی و غیر انتفاعی، در بزنس‌های کوچک او را پیاده بکنند، که ما مثال‌های زیادی را داریم. مثلا در افغانستان در دو دهه گذشته بالاتر از 5000 نهاد مدنی و غیر انتفاعی ثبت و راجستر بود که هزاران جوان در او سازمان ها کار میکردن و به صورت داوطلبانه و مشتاقانه خدمت میکردن. روشنگری اجتماعی به حد تعالیش رسیده بود، به اندازه که ما حتی در سطح قریه ها و در سطح ولسوالی ها ما علم و دانش داشتیم، مکاتب ایجاد شده بود، اگرچه به صورت درستش نبود، نقدهای بسیاری وجود داشت، فساد اداری وجود داشت، اما به رشد رسیده بود و کوشش میشد که در او ولسوالی ها و قریه ها فامیل ها تشویق بکنن اطفال خود، بخصوص طبقه اوناس و دخترها و زنها که به مکتب برن، چون اهمیت علم برایشان از طریق نهادها گفته شده بود و این پایه‌گذاری میشد. ما همچنین بخصوص میزان بالای دختران و زنان در دو دهه گذشته داشتیم که در سیستم های دولتی، در سیستم های سازمان های غیر انتفاعی و همچنین در حتی تجارت های کوچک و حتی بزرگ خانم ها نقش داشتند. ما جوانان در سطح پارلمان داشتیم، جوانان خوبی در سطح شوراهای ولایتی داشتیم که این خودش بروز میداد آنچه را که در ذهن یک جوان بود و طبعا وقتی یک جوان در سطح تصمیم گیری دولت نقش می داشته باشه، طبیعی است که کوشش میکنه از هم نوعای خود بیشتر استفاده بکنه تا ای که همیشه تصمیم دست بزرگا و کلانها باشه. اما خوشبختانه در دو دهه گذشته کم کم این تصامیم از سطوح بالا رجعت یافته بود به سطوح پایین و به خصوص در سطح جوانان و این خودش یک فرصت بسیار عالی برای جوانان بود. در دو دهه گذشته جوانان خود در آینه تمام نمای اجتماعی می دیدن. فرق نمی کرد که شما از کدام قوم باشین، فرق نمی کرد که شما از کدام دین و مذهب باشین، حداقل در یک اداره نقش داشتین و می تونستین راحت کار بکنین، از شما حمایت صورت می گرفت. حتی در سطوح بلند دولتی در ارگ ما بسیار از مصائبه را یادم هست که می دیدیم و نقد می شد از طرف رسانه که چرا سهم جوانان کم است، یا نمی فهم چرا سهم فلان قوم یا فلان مذهب کم است. ولی خوشبختانه که در ای اواخر ای موضوع دیگه آنقدر بولد نشده بود و بولد نمی شد. کوشش می شد که از همه سطوح در ادارات و وزارتخانه ها، در ادارات دولتی و غیر دولتی، جوانان سهم داشته باشند، که این خودش یک رشد و تعالی بود. ما خودم نسبت به 60 سال گذشته اگر از لحاظ تاریخی بیایم ارزیابی بکنیم، دو دهه گذشته دو دهه بسیار عالی برای جوانان بود. ما خودم یکی از همو جوانان هستم که از صنف 4 مکتب آغاز کردم در افغانستان و تا سطح ماستری خود در افغانستان خواندم، که این خودش یک دستاورد بزرگ بود. و مثل من هزاران جوان دیگه خود در او سیستم پیدا میکرد و سیستم های مدرن در ادارات دولتی توسط جوانان پایه گذاری شد و اساس گذاری شد. نقش بسیار عمده در رسانه ها داشتن. ما دیدیم که پر بیننده ترین برنامه ها، نقد های سیاسی، میز گرد ها، همگی توسط جوانان اداره می شد، که این خودش یک رشد و شکوفایی عالی بود در دو دهه گذشته.
تشکر میکنم جناب سیدی صاحب از شما. خب آقای رادکار، باز هم میایم خدمت شما که کدام فرصت ها به باور شما در جریان حاکمیت نظام جمهوری وجود داشت که از دست رفت و نگذاشت که مهارت های جوانان بیشتر شود؟ حالا از دستاورد ها یاد شد، اما کدام فرصت ها از دست رفت؟
ما معتقد به اول این قسمت مهمان بزرگوار ما صحبت کردند که دو دهه گذشته، دهه طلایی یا گولدن، نمیفهمم گولدن یا طلایی بود. من معتقد به این مسئله نیستم. چند مورد به ذهن من بسیار فشرده میگر مطرح میشه و تداعی میکنه که بعضی بسیار اگریسیف نشه و به نوع ما روی مقصد چرخش بکنیم. نکته اولی که به ذهن من میگرده، آژندای افغانستان و مسئله سقوط افغانستان که به 15 اگست 2021 اتفاق میفته، یک شبه و یک روزه نبوده و هیچ به هیچ عنوان ما نمیتونیم تقصیر ما از خود ما سلب بکنیم و به عنوان جوان بگیم که ما بی تقصیر بودیم و دیگرها بر سرنوشت ما حکم راندن. خود اینمی جمله بر ما غفلت و ناتوانی ما را ثابت میکنه. این مورد داشته باشیم. مورد بعدی را که میخوایم مطرح بکنم، این سناریوی افغانستان و بحث جوان به شدت بحث مهندسی شده بوده که توسط گروه های خارجی و داخلی مهندسی شده، که امروز ما شرایط جوان را در افغانستان به حال میبینیم. جوان ما ببخشین من بسیار نارام میشم، مویکایش میگیره، شما حتما او ویدیو را دیدین، با سیلی بروش میزنم مویش قیچی میکنه. جوان از جوان 25-26 ساله یا بعدیشه که فقط یک تا عکس عمل کرده از یک دایه یا یک فکر به طور حمایت کرده، به شدت زیر در واقع لات و کوب جان میده، متوجه باشین، زیر شکنجه جان میده، نه به اساس بالاخره مرگی که آسان بوده باشه. یا ما نمونه های دیگه هم داریم، نمیخوایم خیلی به جزئیات بپردازیم. این سناریویی را که ما امروز در افغانستان میبینیم یک سناریوی طراحی شده و مهندسی شده بوده توسط گروه های داخلی و خارجی جفتشان. و در این حال من جوانم که به حول پاسخ شما پرداخته باشم، من جوانم مقصر میدانم. چرا اینا باید همیشه بگن که دیگرها ما را به یال کشاندن؟ من همیشه در صحبت هایم همین نکته را جناب جاوید صاحب شما در جریان هستین تکرار میکنم که ما هر وقتی پذیرفتیم که مقصرم خود ما هستیم، ملامت هم خود ما هستیم، مسئولیت هم خود ما داریم، اون وقت ما فکر میکنیم که ما شما یک قسمتی از مشکل حل کردیم، الا غیر که ما همیشه از خود دور کرده بریم و به در دیوار کوبیده بریم، را به جای نمیبره. و بر علاوه از او ما فکر میکنیم از خلای اطلاعاتی بیرون میاد. بعضی بعدی را که خدمت شما عرض میشیم، مشخصا در ارتباط با پاسخ شما، یک ما در همیشه در جوان وقتی بحث میشه دو مدل صحبت داریم. یکی مشکلات بیرونی تحمیلی وجود داشته و به سختی میتونیم امراش کنار بیاییم و تعامل بکنیم، اما یکی مشکلات خودبافته و خودساخته جوان هاست که جوان ها خودشان او را بار آوردن و ساختن و پذیرفتن. امی بحث غیر فعال بودن، امی بحث انگیزه نداشتن، امی بحث‌های روانشناختی را که مطرح میکنن، بحث از این که همیشه مینان، من فکر میکنم در بدن چالش ها فرصت هاست. آدمی که اراده بکنه اسکایز دلمت، آدمی که اراده بکنه هر او کار میتونه انجام بده. و یک قسمت آخر بحث ما که به عنوان آخر امی قسمت باشه و به عنوان جان کلام، ما در امی شرایط مقدر هم با جوانای افغانستان از آدرس های متفاوت زیر نام های متفاوت مرتبط هستیم و داریم کار میکنیم. بلاقل اگر روز ما شب میشه، اگر ما یک جوان برش انگیزه برشان انگیزه زیر داده باشیم که از لحاظ اطلاعاتی برشان منفعت رسانده باشیم، از لحاظ روانی برشان منفعت رسانده باشیم، جای بس و افتخار و شادمانی است و روز ما در دستاوردهای خود ما حساب میکنیم. تشکر میکنیم.
تشکر از شما. آقای سادات، شما از مشکلات موجود در افغانستان آگاهی دارین، حتما با تماس هستین با جوانان در اونجا، محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران هست، افزایش بیکاری میان جوانان و نبود فرصت ها، ادامه محدودیت ها، این همه تا کدام حد داشته های گذشته دختران و پسران را در افغانستان صدمه زده و تا کدام حد موانع در مهارت های آینده از اونا خلق کرده، حتی مهارت های آلازر که با او نمیتونن برسن رسیدگی بکنن؟
ببینیم، یک چیز، گاهی وقت بس جوان میشه متاسفانه در افکار جامعه یه چیزه که جوان شاید تنها به نیروی مرد جوان بگیم، نه، جوان زنهای جوان دخترانه که واقعا نیروی پویا و محرک جامعه بودن، اونها هم جوانان هم و به مراتب در بسا عرصه ها فعالتر از جوانان پسر بودن. به هر حال بدون شک جناب نعیمی صاحب، متاسفانه وقت یک تغییر بنیادی در یک کشور می آید که مثلا شما حالا تغییرات در دنیای دیگه بس جدایی داره، تغییر یک دولت یا حتی بسای کودتا مسائل دیگه اگر شکل می گیره، همه چیز یک بارگی سرنگون نمیشه، به خاطر که تنها بعضی از رفتارها و بعضی از مسائل قانونگذاری میای تغییر میکنه. اما در افغانستان 20 سال به گونه بی‌پیشینه جوانان در میدان حضور داشتن، برای خود همه چیز خلق کردن، همه چیز بیافریدن، ولی خب طالبایی که 20 سال سرسختانه با نظام جمهوریت، با دموکراسی، با انتخابات، با آزادی بیان، با همه چیز سر مخالفت داشتن، اونها آمدن جای دولت دموکراسی گرفتن و اعلان کردن که هیچ کدام از این پدیده‌های نو دیگر ما به رسمیت نمیشناسیم. همه چیز مثلا شما میبینید تا حالی هم به سری از رسانه ها بستن نشده، اما شکل نشر برنامه ها کلن 180 درجه تغییر کرده دیگه. اون رسانه های انتقادی نیستن که بیایم روایت حکمت داری و مسائل دیگه ایر به بحث بگیرم و از فساد و مسائل دیگه ای صحبت بکنم. بنابراین متاسفانه خب وقتی همچون تغییر کلان در کشور رونما گردید، مسلمن که گذشته کلن به خطر افتاد و بدترین مهاجرت تاریخ را ما در همی دوره میتونیم بگیم شکل گرفت. شما میدانیم که بسیاری از کسانی که افغانستان ترک کردن نیروهای متخصص بودن، نیروهایی که در حقیقت معاش خوبی داشتن، جایگاه خوبی داشتن، فرصتهای خوبی داشتن و دنبال فرصت سازی بیشتر برای خود، برای جامعه و برای مردم بودن، اونها افغانستان ترک کردن و تعداد اندکی هم که باقی ماندن امروز در افغانستان حضور دارم اما تحرک ندارم. به این معنی که دیگه مهارت کارساز نیه، متاسفانه مهارت‌های خود در عرصه عمل اونا نمیتونم بروز بدم. حتی بعضی از حرکت های کوچکی هم که در عرصه فن و حرفه و مسائل دیگه شما دیدیم شد، اونا هم خاموش شد. شما دیدیم بحث ساخت متر توسط یک جامعه و مسائل دیگه. امیدواری ما بر این بود اگر دموکراسی متاسفانه پایان یافت و جوانان تمام عرصه ها رو ترک کردن، لااقل از دریچه های اقتصادی، خدمات اجتماعی، کنترل اینجوها، کنترل حوزه آموزش و این چیزا برای جوانان میدان داده بشه، ولی متاسفانه این حوزه هم کلن که جوانان میتونستن ابتکار داشته باشن، خلاقیت داشته باشن، نوآوری داشته باشن، فکرای نو وارد جامعه بسته افغانستان بکنن و افغانستان به طرف بالندگی حرکت بدن، متاسفانه اینها هم بسته شد. به این معنی که دیگه مهارت کارساز نیست، به خاطری که از مهارت برای ساختن، برای رفتن به جلو، برای مترقی شدن دیگه جوان استفاده کردن نمیتونه، همه چیز در یک سانسور به شدت شدید قرار داره و طالبان نمیخوان که پدیده های نو وارد زندگی مردم بشه. اونها میگن هر آن چیزی که به نوعی نوآوری بشه ممکنه به سر ناسازگاری با عبودین و شریعت و مسائل دیگه ای داشته باشه، در حالی که چنین چیزی نیست. ما و شما خوشبختانه کشورهای مسلمان توسعه یافته میبینیم، مانند ترکیه، اندونزی، مالزی، کشورهایی که واقعا در ردیف کشورهای G20 قرار دارن. بنابراین متاسفانه این دیدگاه فعلا حاکمه و ما در یک سردرگمی قرار گرفتیم که جوانانی که مهارت هم دارن کوشش میکنن افغانستان ترک کنن و خیلی ها حتی در عرصه ورزش و جای دیگه میرن مهارتای خود در یک کشور دیگه به عرصه عمل پیاده میکنن.
بدون شک از ناگزیری هم ما در گزارش هایی که داشتیم بسیاری جوانان به هدف ادامه درس و تحصیلشان افغانستان را ترک میکنند، برخی ها به خاطر حرفه و کار و مهارتی که دارن افغانستان را ترک میکنند. اما چون بحث ما بیشتر متمرکز است به مسائل مهارت جوانان، چون روز 15 جولای روز جهانی مهارت جوانان هست، به مو خاطر ما این برنامه را اختصاص دادیم. تشکر آقای سادات. آقای سیدی، من میخوایم از شما بشنوم که بر اساس آمار اداره احصائیه و معلومات طالبان، حدود بیش از 50% از جمعیت افغانستان را جوانان زیر 18 سال تشکیل میدن. حالا با این مشکل اقتصادی و بحران که در افغانستان ادامه داره، آیا این جوانان خواهند توانست حرفه هایشون را تقویت بکنن و بعد دنبال کردن اهدافشان ادامه بدن، یا این که فکر میکنین اصلا راه ها برای اهداف اونها بسته شده؟
سپاس جناب نعیمی صاحب. قبل از اینکه من به سوال شما بپردازم، خدمت عزیز خود عرض بکنم، مهمان برنامه اشاره خوبی داشتن. البته من وقتی از 20 سال یا 2 دهه طلایی صحبت میکنم، به مسابه 60 ساله که در افغانستان گذشت، 60 سال سیاهی که در افغانستان گذشت صحبت میکنم. ما خوشبختانه بعد از 2002 و بعد کم کم زمینه رشد برای جوانان میسر شد، اگرچه گفتم علی‌رغم تمام چالش هایی که داشت، ولی باز هم زمینه ها میسر بود برای جوانان در عرصه های مختلف که ما بیشتر صحبت کردیم. به هر صورت متاسفانه من فکر میکنم که بعد از 15 آگوست ورق کاملا برگشت و آن روزهای سیاه دوباره سایه و روی امیدهای جوانان افکن. فعلا جوانان ما تایی که به دنبال اهداف آینده برای زندگی خود باشه، مصروف پیدا کردن لقمه نان در کنار جاده ها می باشه، مصروف پیدا کردن حداقل و حمایت کردن فامیل خود می باشه. جوان امروزی ما از لحاظ اقتصادی متاسفانه بنیه خوبی نداره و نمیتونه که مستقلانه فکر بکنه، مجبور است که خواهر خود، برادر خود، مادر خود و پدر خود حمایت بکنه و به جایی که درس بخونه و به درس و تعلیم خود و به آینده خود تمرکز داشته باشه، در حرفه های مختلف کار میکنه، در حرفه هایی که هیچ وقت حتی فکرش نمیکنه. امروز جوانان ما در دکان های در اطراف و اکناف شهر کار میکنن. شما گزارش های یوتیوبر های ما را دیدین در طول 2.5-3 سال گذشته، چه بسا معلم های بودن که دکترا داشتن، امروزه در کنار جاده بساط حداقل پیدا کردن 100 یا 200 افغانی، چه خبرنگاران، چه دانش آموزای خبره داشتیم که امروزه متاسفانه به خاطر لقمه پیدا کردن لقمه نان در کنار جاده منتظر کسی است که بره کارگیری بکنه. وقتی در یک جامعه ستون اصلی از او که اقتصاد جامعه می باشه فرو می پاشه، ما تانیم توقع داشته باشیم از یک جوان 18 ساله که او روی اهداف خود فکر بکنه و او روی آینده خود فکر بکنه. آینده از او برای از او همون شام است که حداقل نان بخوره و نان تهیه بکنه برای اعضای فامیل خود. میبخشین منابع عایداتی متاسفانه همه راه ها بسته است. بزنس های کوچکی که در گذشته تا اندازه موجود بود متاسفانه همگی رفتن و امروزها دروازهایشان بسته است. او جوانی که مدیر بود، او جوانی که قبلا رئیس بود، او جوانی که اجتماعی و سازمان ها حداقل معاش 30000 40000 افغانی داشت، امروزه او متاسفانه در کنار جاده هاست و به دنبال لقمه نان سرگردان. ما چگونه میتونیم که یک فکر نوی در ظهور بکنه در ذهن یک جوانی که متاسفانه هیچ چیزی برای سیامه بخشن هیچ چیزی برای از دست دادن نداره. من فکر میکنم که اگر منوال به همین رقم پیش بره، آینده بسیار تاریکی در پیش روی افغانستان خواهد بود. شما میدانین که ستون هر جامعه را جوانان تشکیل میدن، ثروت، قدرت و نیروی یک جامعه توسط جوانان شکل میگیره. اگر ما بیایم مثال بزنیم کشورهای همسایه، اگر از کشورهای سورالی فکر بکنیم، در کشورهای غربی جوانان تا 18 سالگی حتی تا 25 سالگی یک مقدار پولی از طرف زی که حتی فکر بکنه که او چی مشکلاتی داره برش میرسه، یعنی یک مقدار پولی مشکلات اولیه و خرجایی که ناز داره او را تامین میکنه تا او بتونه راحت به برنامه خود برسه. از صنف 4 به بعد جوانان تقسیم بندی میشن در حوزه های مختلف، در رشته های مختلف، تا بتونن در اون رشته ها تمام آنچه را که علاقه دارن به او بپردازن. به همون خاطر هست که ما نخبه های زیاده داریم، به همون خاطر هست که ما جوامع تزریق میشه. ولی متأسفانه در افغانستان طفل 5 ساله 6 ساله که باید صنف شروع بکنه متاسفانه در کنار جاده میکنه یا دست متاسفانه خیرات پیش کسی دراز میکنه. این خودش ستم بزرگی است و من امیدوار هستم که حداقل چنین نباشه در سالهای آینده. حداقل
بیانگر یک تصویر واقعا تاریکه که اگر کودک به او شکل هست، پس جوان انگامی که جوان میشه چی خواهد شد و بعد از او زندگی چگونه پیش خواهد رفت. تشکر میکنم آقای سیدی از شما. و جناب رادکار، مهارت با حرفه فرق و تفاوت هایی داره بدون شک. مثلا هنر و ورزش را شاید ما بتونیم مهارت بگوییم، اما شاید نجاری، آهنگری، اینها همش حرفه باشه. حالا جوانان در افغانستان آیا دنبال مهارت هستن و یا ای که تلاش میکنن حرفه بیاموزن با توجه به مشکل اقتصادی که دامنگیر بیش از 50% مردم افغانستان شده؟
تشکر از عزیزانی که با ما در بحث هستن، امتنان و سپاس دارم. من صحبتاشون رو با دقت کامل شنیدم و عزیزان علی رغم از اینکه تایید میکنیم، من قسمت اول صحبت ها اما علل آوردم، قسمت دوم عزیزان ما را همکاری کردن روی معلول صحبت کردن. حالا بیایم روی راه حل و با باور ما اگر صحبت بشه بسیار فشرده باز بپردازیم درباره ارتباط و مهارتی که شما لطف کردین. من آینده را برعکس من بسیار روشن میبینم، به دلیل از اینکه او انرژی لازمه را در کادر جدیدی که آموزش دیدن من میبینم. شب روز با اقشار و اصناف مختلف اجتماع، از خواهران و برادران ما به گونه شخصی ارتباط داریم و انگیزه بسا کار و انگیزه بسا در واقع فعالیت و پیکار ما در اینا میبینیم. ما با آینده بسا باورمند هستم. هر وقتی ما باورمندی خود ما را با آینده از دست دادیم، اونو وقت است که دیگه ما فکر میکنیم آخرین میخه و تابوت خود ما کوبیدیم. بگذارین که شرایط هر چی میکنم، بگذارین که مردم هر چی فکر میکنن، ولی من خودت به عنوان جوان طرف ما، عزیزانی که صدای ما را میشنون هستن، ایست که ما خودت امید باید داشته باشیم. لا تقنطوا من رحمت الله، مگر ما پیام صریح خدا را نداریم که از امید از رحمت خدا نبارید؟ مگر ما نشنیدیم انما العسر یسرا، همانا تیره شبی را سحری است؟ مگر ما نداریم که پیامبر با 100 تا مشکل مواجه شد ولی لوای قدرت و اقتدارش جهان را فرا گرفت؟ مگر ما نداریم شخصیت های معظم و معزز در تاریخ شبیه نلسون ماندلا که به اساس رفرم آورد تغییرات در جامعه مستولی کرد؟ داریم. همه اینا به عنوان تاریخ آینه در واقع آینده نماست. ما با آینده بسیار امیدوار هستم. بیایم راه حل پیش بکنیم. من فکر میکنم که من شخص خودم با کسایی که در ارتباط هستم شب و روز در تلاش هستم، اما طوری که سازماندهی شد، مهندسی شد تا افغانستان به یک چنین حالتی در بیایه، ما تلاش میکنیم تا دوباره سازماندهی و مهندسی بشه تا افغانستان از حالت بیرون بیایه و وطن و وطندار خود ما خوشحال آرام ببینیم. چرا باید تو کودک؟ من همیشه گفتیم من توی که امروز در بستر آرام شیشتیم و غذای خوب میخوریم، قطعا از لحاظ شاید خدا ما را در یک شرایط خوب برتاب کرده باشه، اما از لحاظ استعداد و توانایی جوانی که در جاده ها تک دیگری میکنه توانمندتر از ما است. این را با قاطعیت تمام میگیم. رای حل را پیشکش میکنیم. بیاین صدای نمی اکثریت خاموش ما و شما شویم. گپی برای گفتن داریم، فکری برای مطرح کردن داریم و صدایی برای بلند شدن داریم. چرا ما امیر نمیایم مطرح نمیکنیم و دنبال معلول میگردیم؟ ما شب و روز با در تلاش هستیم که در مذاکرات و مفاهمات از آدرس جوانا با مقامات بین المللی تا حد کانگرس آمریکا باز بکنیم و این صحبت ها مطرح بشه. دوست عزیزی میخواید شماره ارتباط مرا میشه دریافت بکنن، تماس بگیرن که نمی جمعی را که ما داریم بپیوندیم که ما با هم کار بکنیم. چرا مثلا جمهوری افغان بسیار یک صحبت قشنگ داره، من همیشه تکرار کردیم به این سرمشق زندگی ما شده، میگه اگر میدان را آدمای دانا و پاک و متقی پرهیزگار رها بکنن، خب طبیعتا که آدم میدان آدمای نادان ناپاک و نامتقی و نامتخصص میگیره. اینو بسته بکنیم بریم در مورد بحث مهارت ها و عرفا. من میگم که نمی وقت افغانستان وضعیتش طور باشه که جوانای عزیز ما با او توانایی بسیار ویژه، ما اخبار را که تعقیب میکنم شما ببینین هر کدام اینا در هر جای دنیا هنر میآفرینن، باور بکنین که توانایی بسیار افغان و افغانستانی ما توانایی بسیار برازنده دارن. من فکر میکنم اگر به اینا شرایط سازماندهی بشه، هر کدام ما دست به دست همدیگه بدیم، صدای خود ما را روی یک ساختار منظم پذیرفته شده بین المللی بلند بکنیم، میشنون. اگر ما تکگرایی و تکمنشی بکنیم، بگیم منمو ما منه به ما مبدل نکنیم، کسی صدای ما را نمیشنوند. و وقتی بازی حرف عرفا و مهارت ما میتونیم خوب با گردن بلند و دبدبه کنان صحبت بکنیم که مرد ما هویتی در واقع در جوامع بین المللی داشته باشیم. تا جایی که در ارتباط هستم هویت ما امروز هویت ناتحریک شده است. ما را کسی چرا امروز پاسپورت ما را اکثرا نمیپذیرند و ما را به نام در کشورهای همسایه تا ما را به نام افغانستانی چی و چنان یا افغانی چی و چنان میخواهند؟ چرا که هویت ما امروز مورد باز در واقع سوال زیر سوال رفته. بیاییم اول در ارتباط بین این مسائل مؤلفه ها صحبت بکنیم، این مسائل مؤلفه ها را حل بکنیم، بعد از او باز جای برای صحبت کردن بر سایر مسائل داریم. تشکر میکنیم جناب جاوید صاحب معظم.
تشکر، لطف کردین شما. خب جناب سادات صاحب، فکر میکنین بزرگترین عرصه های مهارت ها و حرفه ها در افغانستان که صدمه دیدن کدام ها هستن؟ با توجه به این که زنان و دختران را در جریان هستیم که چی بالایشون میگذره در افغانستان، تقریبا نیم از جامعه فلج هست، از جامعه حذف شده، فکر میکنین کیها بزرگترین صدمه ها را در نتیجه این وضعیت دیدن و به حساب سرکوب شدن در جریان آموزش گرفتن حرفه و مهارت؟
ببینیم جناب نمیسای عزیز، وقتی ما میایم توصیه تعریف میکنیم، توصیه در حقیقت بر اساس پیشرفت دانش به وجود میآید. یعنی وقتی مثلا به دانش در دنیا توجه شده، آیست آیست از طرف دانش و طرف اختراع و اکتشاف و نوآوری و پیدا کردن و یافتن و این چیزا حرکت کرده جامعه و بالاخره به بالندگی رسیده. افغانستانی که ما در 20 سال گذشته داشتیم با همه مشکلات و با همه نابسامانی ها و ناروایی هایی که وجود داشت، ناروایی به خاطری میگم که متاسفانه در نظام دموکراسی تلاش صورت میگیریست که کهنگرهی همچنان به عنوان مرجع اعتبار وجود داشته باشه. مفهومی بود که احزاب گذشته آماده بودن به عنوان جریان هایی که در حقیقت میخواستن مردم رهبری کنن، توده ها رهبری کنن، در رأس هرم ها قرار گرفته بودن و اجازه نمیدادن تا نیروی جوان میدان به دست بگیره و به طرف گرفتن فرصت ها حرکت کنه. خب بازم با همه مشکلات وقتی نیروهای جوان ما بیرون شده بودن از افغانستان، دانش خود به دست آورده بودن، میخواستن ارگوبرداری کنن، خیلی چیزا آموخته بودیم. من به طور مثال حالا دو سه تا سفرهای کوتاه آموزشی من خودم داشتم، آقای سعیدی همچنان داشت، ما رفتیم میخواستیم مدل برداری کنیم در عرصه‌های مختلف که کشورهای پس از جنگ چی مؤلفه‌های روی دست گرفتن که میشه با اونها جامعه به طرف یک فضای مطلوبی حرکت داد و ما میامادیم تجربه‌های خود شریک میکردیم. به گونه این مثال ما رفتیم در حوزه محیط زیست یک تحقیق را انجام دادیم، آمدیم با اداره محلی هرات شریک کردیم، گفتیم اگر شما میخواییم که دیگه هرات یک شهر پرگرد و خاک نباشه، مثلا همسایه ما مشهد ای کار کرده، شما بیاین در این راستا به ای توجه کنیم. اما خب متاسفانه در گذشته هم از حوزه های ابتکارات و خلاقیت ها زیاد حمایت نمیشد، منابع نیاز بود، منابع در یک جایی که نیاز نبود خیلی اختصاص داده میشد، اما در راستای تقویت مهارت های جوانان نوآوری و خلاقیت کمتر از اینها به مصرف میرسید و اکنون که هیچ چیزی نیست دیگه. اگر جوان خلاقیت هم داشته باشه، ابتکار هم داشته باشه، منابعی نیست، یعنی طالب قبول نمیکنه، دولت طالب قبول نمیکنه که یک بودجه ای اختصاص بده برای رشد حوزه تخصص. و متاسفانه تمام عرصه‌ها همونطور که قبلا هم یادآوری کردیم، شما در حوزه برق میبینیم ما خوشبختانه دانشگاه پلی تکنیک داشتیم که بازم هنوزم به عنوان 1000 دانشگاه برتر دنیا شناخته میشه، اونها داشتن در این عرصه نوآوری میکردن، در عرصه اقتصاد همچنان، در عرصه طبابت ما دکترای جوان داشتیم در حوزه طبابت، مخصوصا ننگرهار که برای اولین بار چیزای نوی را آماده بودن در عرصه طبابت به عرصه عمل گذاشتم. اینا همه نیروهای جوانی بودم که در حقه زود تونستم الگوبرداری کنم از کشورهای که اینا رفته بودم، ولی خب متاسفانه اکنون این فضا نیست دیگه.
حالا صداها در دوره نظام جمهوری شنیده نشد و حالا که طالبان حاکم هستند خودشان هم یک حکومت متخصص نیستن که بیشتر توجه کنند به تخصص و مهارت و آموزش و حرفه و اینها. اما اگر بگوییم در کل در برابر این جوانان با مهارت افغانستان کیها چی مسئولیت های دارند، مثلا مردم و حکومت چی باید بکنه و جهانیان باید چی کنند تا ای که ای استعدادها دیگر فرار نکنند، اینها زمینه رشدشان در داخل افغانستان میسر و فراهم باشه؟
ببینیم نیمی صاحب، تا همین شهر و همین شهریار باشه متاسفانه به توانایی و استعداد توجه نمیشه. تا به حال هم سود اندک، تا به حال هم چیزی که طالبا سود میبرم از اینه که سیستم های در گذشته بوده و نیروهای متخصص جوان در افغانستان هستن، امروز بعضی از سیستم‌ها در افغانستان میچرخونم. اگر خدای نکده اینها هم نامید چم و توجهی به همون جایگاه اونا نشه، ببینیم جوان نیاز داره که بخشی از معادله تغییر باشه. تا زمانی که همین مسئله در سیاست جایگاه خود پیدا نکنه، شما جوان نمیتونیم به عنوان نیروی زیر مجموعه داشته باشیم. ما نمونای زیاد داریم، جوانان بسیار زیاد، مثلا کره شمالی همین امروز من شنیدم چند دیپلمات فرار کرده. به این معنایه که وقتی فضا تنگ باشه، شما فکر شما، اندیشه شما، استعداد شما در عرصه عمل، در قانونگذاری، در روایت حکومتداری، در قسمت حل مسائل شنیده نشه و پول منابع اختصاص داده نشه تا شما ابتکارات و مهارت‌های خود به عرصه عمل پیاده کنیم، و فضا تنگ باشه، نفس کشیده نتونیم نسبت به سر و وضع و گردن و ریش و موی شما مثلا تنگناهایی وجود داشته باشه، مسلما که متاسفانه این روایت فرار ادامه داره. و خب در حقیقت این جوانان و حرکتایی که ایجاد شده، اینا باید رابطه داشته باشن با سازمان‌های تاثیرگذاری که میتونن روی طالبا فعلا تمرکز کنن و دنیا رو متقاعد بسازن که اگر افغانستان خدای نکرده وضعیت از هم بدتر شه و هر روز فرار ادامه داشته باشه، مسلما یک فاجعه انسانی دیگه ممکنه در راه باشه و او مهاجرت کتله‌ای میتونه شکل بگیره که خدای نکرده باز کنترل یا از توان سازمان ملل متحد و بودجه که سازمان ملل متحد در این ارتاها میخواد داشته باشه نخواهد بود. بنابراین ما امیدوارم که خود جوانان به عنوان نیروی لابیگر در هر کجا که هستن بیاین وارد معرکه بشن و به نوعی دروازه گفتمان، دروازه لابیگری و فرصت سازی مجدد باز کنن تا از هر طریق ممکن اگر در یک عرصه بشه در عرصه دیگر به جوانان، به توانایی جوانان، به مهارت جوانان فرصت ها و منابع اختصاص داده بشه تا اونها بتونم از او استفاده کنم. من امیدوارم که همچین نیروی جوان و نیروهای تاثیرگذار و کسانی که آمدن در دنیای دیگه امروز زندگی میکنم و این الگوار میبینم، این الگوار کوشش کنم که به نوعی انتقال بدم تا فرصت سازی بشه برای جوانان. در غیر این صورت تا زمانی که نظام سیاسی یک کشور مبتنی بر اراده جمعی نباشه و عقل کل باشه، جناب نیمی صاحب، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که همه چیز برای جوان برای داشتن ایده های نو مهیا است. متاسفانه.
تشکر سادات صاحب. آقای سعیدی، فکر میکنین برای رشد استعدادها و مهارت‌های جوانان چی کارها باید به اجرا گذاشته شوه، چیزی که عملی هم باشه و با توجه به وضعیت فعلی که در افغانستان ادامه داره؟
تشکر. من فکر میکنم که برای رشد و تعالی اول باید از دیدگاه اقتصادی زندگی جوانان تامین باشه. دولت امروزی میلیون ها دلار به خاطر موضوعات جنگی، خرید سلاح، نمیفهمون تامین ای که چگونه قوی باشه و چگونه بتانه نسبت به این گروه های مخالفی که امروزه در افغانستان وجود داره اونا رو بتانه سرکوب بکنه، کل هزینه و پول مصرف میکنه، در حالی که میتانه نصف یا حداقل بیشتر از این پول به سهم معاش جوانانی که فعلا در ادارات دولتی در سازمان ها کار میکنن باشه. میتونه باعث رشد و شکوفایی از طریق ریاست های مربوطه باشه. میتونه امروز ما متاسفانه در ریاست شفاخانه ولایت یک مولوی ریاست میکنه، در ریاست اقتصاد یک ولایت یک مولوی ریاست میکنه. شما از او ریاست، شما از او شفاخانه چگونه امید میتوانید داشته باشید؟ چرا اهل کار به اهل کار نمیسپارید؟ باید کسانی که در این رشته درس خواندن، باید کسانی که در این رشته تعلیم دیدن، باید کسانی که در این رشته رفتن شبانه روز درس خواندن، باید اونها باعث و بانی چنین موقعیت ها باشن، نه کسی که در حوزه دینی مطالعه داره ولی متاسفانه او کمک نمیتونه به یک دکتر بکنه، او کمک نمیتونه به یک اقتصاددان بکنه. در مرحله اول باید کار و کارهای مختلف تحصیل کردن، زحمت کشیدن، باید به ریاست ها به خصوص در ادارات دولتی گماشته شوند، دولتی زنده کنند. موضوع دومی است که باید لینک های انسان هستند. این لینک ها همراه کشور یافته کمک میکنه که سیمینارها ها مهارت افغانستان دادن برای جوانانی که در افغانستان فعلا زندگی میکنن تا بتانن که از طریق ای کردن ایده ها، تبدیل کردن تجارب، بتانن که امیدی برای آینده داشته باشن. من فکر میکنم که ما باید از لحاظ اقتصادی دولت کمک بکنه، میزان معاش بالا ببره و همچنین دروازه مکاتب برای تمام قشر افغانستان باز بکنه تا اونا خود در آینده افغانستان ببینن. امروزه نیمی از پیکر جامعه متاسفانه خود در این آینه نمیبینه، نیمی از پیکر جامعه فلج شده و در خانه ها نشستن. امیدوار هستم که به زودی از طریق لابیگیری، از طریق صحبت هایی که از طریق فعالینی که در بیرون از افغانستان هستن حداقل فشار بیاید رو کشورها که به خصوص کشورهایی که افغانستان کمک میکنن تا اونا بتانن حداقل در تصامیمی که در آینده به خصوص برای جوانان مرتبط هست توجه زیاد و توجه جدی بکنن. و ما امیدوار هستم که کشورهای کمک کننده که همه اکنون افغانستان را کمک میکنن دیدگاه خود در ارتباط به موضوع جوانان عوض بکنن و این تنها از طریق نتورک ها و شبکه های میشه که فعلا بیرون از افغانستان کار میکنن. باید بدون در نظر داشته موضوعات شخصی، موضوعات حزبی و موضوعات قومی حداقل برای یک بارم که شده حداقل به فکر آن عزیزان باشن که در افغانستان به خاطر پیدا کردن لقمه نان شبها و روزها در کنار جاده ها کار میکنن و
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی که در برنامه فکر نو با جوانان با ما همراه بودید. جناب سید اشرف سادات، آگاه امور اجتماعی، و واسه سیدی و شبیر رادکار از جوانان فعال. سپاسگزار شنونده ها و بیننده های عزیز که شما هم در این بحث ما را همراهی کردید. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت در تمامی روزهای هفته.
فریاد فریاد دل بر جان.